به پادکست به خواب خوش اومدید، جایی که بذارید براتون مثال بزنم. خیلی ها فکر میکنن خواب یه عادته. شاید به گوشتون خورده باشه کسایی که میگن انیشتین روزی 10 ساعت میخوابید، برای همین خواب زیاد منم مشکلی نداره، یا برعکس اونو اتلاف وقت میبینن چون حس میکنن وقتی میخوابن از زندگی عقب میفتن. اینجا ما با شواهد علمی جلو میریم و سعی میکنیم که خودتون متوجه بشید چطور بهتر به خواب برید. آیا تا به حال شده که بدنتون به شدت خسته باشه ولی خوابتون نبره؟ هر چقدر بیشتر تلاش کنید به خواب برید، بیشتر متوجه میشید که تلاش شما تأثیری نداره. این تناقض به دلیل پدیده‌ای به اسم فشار خواب، چیزی که باعث میشه با گذشت هر دقیقه بیداری نیاز شما به خواب بیشتر بشه. کافئین، آدنوزین و ملاتونین سه ماده‌ای هستن که تعیین میکنه کی بیدار بمونیم و کی بخوابیم. توی این قسمت به جای توضیح‌های عمومی، دقیق میریم سراغ این که هر کدوم از این مواد چه نقشی دارن و چطور روی نظم خواب ما تأثیر میذارن. قرار ببینیم آدنوزین چطور فشار خواب رو بالا میبره، چرا کافئین فقط این پیام رو پنهان میکنه و اینکه ملاتونین واقعاً چه عملکردی داره. خواب ما دست دو عامل اصلیه. اولیش همون ساعت بیولوژیکیه که توی قسمت قبل دربارش صحبت کردیم، اما دومی به ماده شیمیایی برمیگرده به اسم آدنوزین. از همون دقیقه اولی که بیدار میشید، آدنوزین توی مغز شروع میکنه به تولید شدن. فکر کنید یک کنتور بیولوژیکی توی سرتونه که داره ثانیه به ثانیه زمان بیداریتون رو ثبت میکنه. هرچی بیشتر بیدار بمونید، غذت این ماده بیشتر میشه. اینجاست که پدیده‌ای به اسم فشار خواب ایجاد میشه. آدنوزین بخشای بیدار باشه مغز رو ضعیف میکنه و باعث میشه به مرور بیشتر تمایل به خوابیدن داشته باشید. حدود 12 تا 16 ساعت که از بیداریتون بگذره، غذت آدنوزین به اوجش میرسه. اونجاست که دیگه بدنتون نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و باعث میشه شما به خواب برید. خیلی ها فکر میکنن ملاتونین قرص خوابه، ولی اینطور نیست. ملاتونین در واقع پیام رسان تاریکیه. وقتی نور محیط کم میشه، مغز سیگنالی صادر میکنه و قده صنوبری شروع به ترشح ملاتونین میکنه. این هورمون مغز رو بیهوش نمیکنه، فقط یه پیام ساده میده که شب شروع شده. برای همینه که پزشکان خوابگاهی ملاتونین تجویز میکنن، نه برای اینکه شما رو مجبور به خوابیدن بکنن، بلکه برای اینکه ساعت درونی بدن شما دوباره با شب هماهنگ بشه. اما اگر نور صفحه موبایل تا نیمه شب به چشم برسه، اگر کافئین هنوز در خون گردش کنه، اون پیام ساده ملاتونین در بین این همه سیگنال بیداری گم میشه. توی بازار ایران ملاتونین به نسبت قیمت کمی داره و در دوزهای 3، 5 و 10 میلی گرم به فروش میره. موارد مصرف ملاتونین رو از روی سایت براتون میخونم. ملاتونین در تنظیم ساعت بیولوژیکی بدن، ترشحات غده درون ریز و تنظیم الگوی خواب نقش اساسی داره. ساخت و آزاد شدن ملاتونین با تاریکی هوا تحریک شده و با روشنایی متوقف میشه. به همین دلیل ملاتونین هورمون تاریکی نامیده میشه. میزان ترشح این هورمون در انسانها با افزایش سن کم میشه. اختلالات خواب در افرادی که در شیفت‌های کاری شبانه فعالیت دارن یا تغییر شیفت‌های کاری مواجه هستن به وفور دیده میشه. مانند مسافران، کادر پرواز مسافرت‌های طولانی، رانندگان، پرستاران، نگهبانان و غیره. مصرف مکمل‌های خوراکی ملاتونین می‌تونه به عنوان عامل خواب‌آور و تنظیم کننده طبیعی ساعت بیولوژیکی بدن به تنظیم خواب کمک کنه. مصرف مکمل‌های خوراکی مثل ملاتونین می‌تونه به عنوان عاملی خواب‌آور و تنظیم کننده طبیعی ساعت بیولوژیکی بدن به تنظیم خواب کمک کنه. اگر دقت کرده باشید، بعضی از افراد از عینک‌هایی با عدسی‌های زرد یا کهربایی استفاده می‌کنند. حتی بسیاری از گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها هم قابلیتی داره که در شب رنگ صفحه رو زردتر می‌کنه. کار اصلی همه اینها یک چیزه: فیلتر کردن نور آبی. نور آبی بخش مهمی از نور صفحه نمایش‌ها و چراغ‌های LEDه. وقتی این نور به چشم میرسه، گیرنده‌های خاصی در شبکیه فعال میشن و به ساعت زیستی مغز پیام میدن که هنوز زمان بیداریه. در نتیجه ترشح هورمون ملاتونین کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل فیلترهای نور آبی یا عینک‌های زرد میتونن تا حدی کمک کنن. با کم شدن نور آبی، مغز سیگنال کمتری برای بیدار موندن دریافت میکنه و شرایط برای ترشح ملاتونین فراهم میشه. اما این یک سوء تفاهم رایجه که فکر میکنیم با فعال کردن حالت شب میتونیم تا لحظه خواب از گوشی استفاده کنیم. این فیلترها فقط بخشی از نور آبی رو کم میکنن، نه اینکه اثر نور صفحه رو کاملا از بین ببرن. اگر واقعا میخواین ریتم خواب بدن حفظ بشه، بهتره چند ساعت قبل از زمان خواب استفاده از صفحه نمایش رو محدود کنید. فیلتر نور آبی میتونه کمک کننده باشه، اما جایگزین تاریکی واقعی نیست. خب، بیایید درباره کافئین صحبت کنیم. احتمالاً این ماده شیمیایی رو بیشتر به عنوان مکمل غذایی می‌شناسید، اما کافئین در واقع یکی از پرمصرف‌ترین و قوی‌ترین محرک‌های جهانه. بعد از نفت، دومین کالای پرمعامله روی کره زمینه. رقابتش با الکل هم در طول تاریخ ادامه داشته و هنوز پابرجاست. کافئین یک ویژگی جالب داره. به جای اینکه مثل آدنوزین باعث خواب‌آلودگی بشه، به گیرنده‌های آدنوزین در مغز می‌چسبه. تصور کنید آدنوزین میخواد پیام خستگی و خواب رو به مغز برسونه، اما کافئین میاد و روی این گیرنده ها میشینه و راه پیام رسانی رو مسدود میکنه. این یعنی با وجود اینکه سطح آدنوزین در مغز بالاست و باید احساس خستگی کنید، کافئین اجازه نمیده این پیام به مغز برسه و شما همچنان احساس هوشیاری و بیداری کاذب دارید. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. مشکل اصلی کافئین ماندگاری اون در بدنه. در علم داروشناسی ما اصطلاحی داریم به نام نیمه عمر. نیمه عمر یعنی زمانی که طول میکشه تا غلظت یک ماده در بدن به نصف کاهش پیدا کنه. نیمه عمر کافئین به طور متوسط بین 5 تا 7 ساعته. حالا این یعنی چی؟ فرض کنید ساعت 7:30 شبه. بعد از شام یک فنجون قهوه میخورید. با این حساب تا ساعت 1:30 بامداد هنوز نیمی از کافئین در مغز شما فعال و در حال گردشه. حالا فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ این 50% باقی مونده کافئین همچنان قدرتمنده و در تمام طول شب فعال میمونه. مغز شما باید در برابر این ماده مبارزه کنه. نتیجه این میشه که خواب شما به راحتی به سراغتون نمیاد. یا اگر هم بخوابید، خوابی آرام و عمیق نخواهید داشت. بسیاری از مردم متوجه این ارتباط نیستن. نمیدونن که بیخوابی شبشون ممکنه نتیجه همون قهوه‌ای باشه که چند ساعت قبل از شام نوشیدن. تمام مدتی که کافئین گیرنده‌های مغز شما رو اشغال کرده، آدنوزین، همون ماده‌ای که فشار خواب رو ایجاد می‌کنه، پشت سد کافئین در حال جمع شدنه. مغز شما اصلا خبر نداره که چقدر خسته است، چون کافئین سد راه این خبر شده. اما به محض اینکه کبد شما کافئین رو از سیستم خارج کنه، این سد دیگه وجود نداره. حالا شما با سیل عظیمی از آدنوزین مواجه هستید که ساعت‌ها پشت در منتظر بودن. در نتیجه یک خستگی ناگهانی، سردرد و عدم تمرکز به سراغتون میاد که شما رو وادار میکنه دوباره به سراغ فنجون بعدی قهوه برید. این دقیقا همون چرخه وابستگیه که صنعت قهوه روی اون بنا شده. اما اگر فکر میکنید کافئین فقط شما رو کمی بیخواب میکنه، بذارید از یک آزمایش عجیب در دهه 80 میلادی براتون بگم. دانشمندان ناسا عنکبوت‌ها رو در معرض مواد مختلفی قرار دادن تا ببینن چطور تار می‌تنن. عنکبوت‌هایی که ماریجوانا یا حتی LSD مصرف کرده بودن، هنوز ردی از نظم در تارهاشون دیده می‌شد. اما عنکبوت‌هایی که از کافئین مصرف کرده بودن، حتی نتونستن یک ساختار منطقی بسازن. تارهای اونا مجموعی از خطوط نامنظم و بی‌هدف بود. بذارید یک سوء تفاهم بزرگ رو برطرف کنیم. کافئین دشمن شما نیست. در واقع اگر درست از اون استفاده کنید، یکی از مؤثرترین ابزارهای بیولوژیکیه که بشر تا به حال کشف کرده. کافئین فقط یک بیدار کننده ساده نیست. یک تقویت کننده تمرکزه که میتونه عملکرد شناختی و حتی فیزیکی شما رو به سطح بالاتری ببره. مطالعات نشون میده که مصرف دوزهای کنترل شده کافئین میتونه ریسک ابتلا رو به بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون رو در طولانی مدت کاهش بده. اما تفاوت فقط در دو چیزه: زمانبندی و دوز. برای اینکه کافئین به جای تخریب خواب به بهبودی بیداری شما کمک کنه، دو قانون طلایی وجود داره. اول اینکه وقتی بیدار میشید، بلافاصله سراغ قهوه نرید. اجازه بدین مغزتون در 90 دقیقه اول آدنوزین‌های باقی مونده شب قبل رو پاکسازی کنه. اگر زود کافئین مصرف کنید، این فرایند مختل میشه و سقوط بعد از ظهر که قبلا گفتیم بسیار شدیدتر خواهد بود. و دومی همین که با توجه به همون نیمه عمر که دربارش حرف زدیم، اگر میخواید شب یک خواب عمیق و واقعی داشته باشید، باید مصرف کافئین رو حدود 8 تا 10 ساعت قبل از خواب قطع کنید. برای اکثر آدم‌ها این یعنی بعد از ساعت 2 ظهر. کافئین دیگه یک انتخاب نیست، یک ریسک بزرگه. کافئین یک ابزاره برای بهینه‌سازی یک زندگی سالم. اگه فکر میکنید با قهوه میتونید کمک کنید خوابتون کمتر بشه، فقط دارید با سود بسیار بالا از آینده خودتون وام میگیرید. اما اگه با احترام و طبق اصول از اون استفاده کنید، کافئین میتونه متحد و وفادار شما در مسیرتون باشه. یه مشکلی که احتمالاً بهش برمیخورید اینه که از کجا بفهمیم این قهوه که داریم میخوریم چقدر کافئین داره؟ طبق تجربه شخصیم تا حالا نشده کسی به این سوالم جواب دقیقی بده. در نهایت به شما میگن این قهوه از اینه که بیشتر کافئین داره. به شما میگن که کافئین این قهوه میتونه بسیار متفاوت باشه، از مقدار پودری که مصرف شده گرفته تا روشی که قهوه دم‌آوری شده. مرزی که برای مصرف کافئین تعیین شده تا 400 میلی گرم هست. اگر زیاد کافئین مصرف میکنید، یک پیشنهاد براتون دارم. میتونید از قرص‌های کافئین که دوز مشخصی دارن استفاده کنید تا دقیقاً متوجه بشید 100 میلی گرم کافئین چه تأثیری روی بدن شما میذاره. شاید براتون پیش اومده باشه که یک شب کامل بیدار بمونید و نزدیک های صبح یه دفعه خوابتون بپره و حتی احساس انرژی کنید. اگر زیاد این کار انجام داده باشید، احتمالاً به خوبی این پدیده رو تجربه کردید. شاید حتی به خودتون بگید که اگر بتونم 3-4 ساعت آینده رو بیدار بمونم دیگه مشکلی نیست و میتونم کل روز رو بیدار باشم. در واقع اتفاقی که افتاده اینه: آدنوزین به دلیل اینکه شما بیدار هستید بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که ساعت درونی شما به ساعت بیداری معمولش نزدیک میشه. بهتون انرژی میده چون صبح شده، ولی فشار آدنوزین هنوز وجود داره. به محض اینکه دوباره به شب نزدیک بشیم، کوهی از آدنوزین فشار خواب رو ایجاد میکنه و به احتمال زیاد ریتم شبانه روزیتون رو کاملا به هم میزنه. متشکرم که تا اینجای کار همراه ما بودید. توی قسمت بعد سعی میکنیم تا درباره روش‌های بهتر خوابیدن و بهتر بیدار شدن صحبت کنیم.